سربلند باشیم در این ارادتمندی که مدعی اون هستیم. برنامه رو آغاز میکنیم با خواهش های همیشگیمون. خواهش شماره 1 بدانیم. هیچ دلیل منطقی برای خیانت کردن وجود نداره. اساساً هرچه که هست عذره یا ساختارها و ریشه های روان پزشکی قضیه است که تو دست اختلالات روان پزشکی هم شاید دنبالش بشه کرد. ولی اینکه طرف اعلام بکنه که تو اومدی خونه من بغل نکردی، بوس نکردی، پس من میرم نمیدونم خیانت میکنم، یا اینکه تو اون روزی من اومدم خونه نیومدی دم در استقبال من و من احساس کمبود کردم و من رفتم اضافه کاری کردم، اینا همش در اصطلاح تخصصی بهش میگن اکسکیوز، همش بهانه است، بهانه هایی برای توجیه کردن یک رفتار غیر اخلاقی و مجرمانه. خواهش دیگرم اینه که مستحضر باشید آنچه که میشنوید یک روایت انتخابی است از زندگی که توسط خود شنونده عزیز برای ما ارسال شده. لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم ندید و به فحوای کلام عنایت بفرمایید. نکته دیگه این که مواردی که اینجا تحلیل میشه بر اساس گزارش ارسالی است. قطع به یقین تحلیل ها نیاز به عمق بخشی است و مسلماً به صورت بالینی باید به این قضیه پرداخته بشه، به صورت جزء به جزء و مو به موی باید این قضیه رو تحلیل کرد و اساساً کار ساده این نیست که ما بگیم صرفاً به یک دلیلی که این اتفاق افتاده پس آن اتفاق افتاده. نه، این یک روایتی است که من به خاطر بُعد رسانه‌ایش به صورت کلی خدمت شما عرض می‌کنم و عرض آخر، تشابهات آغازین هر برنامه رو لطفاً به حساب این نگذارید که برنامه تکراری است، بلکه ما به خاطر اینکه یک تسلسلی داشته باشه بین جلسات مجبوریم آغاز برنامه ها رو با هم یه مقدار مرور بکنیم که شاید برای بعضی از عزیزان این شبهه رو تولید بکنه که برنامه تکراری است. صبوری شما رو ارج می نهیم و ارادتمند شما هستیم. بشنویم دوست عزیزمون که چند هفته ایست با هم داریم میشنویم فرمایششون رو و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم همسن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق، یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاه 2-3 ماه هم نشده بود خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به این که، واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنن و شمارش رو کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونهش رو به ما نمیداد، شمارش رو تونستم از بچه های HR گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم رو. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت، مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم لباتنیش باقام بادارش کردم. باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم، یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایطم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم. از صبح تا آخر شب سر کار بودم، میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری، اولا اینکه حالو نمیدونم، ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه. استقبالی از ما وجود نداشت، همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش، حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم. میگم من شاغلم، میخوام برم سر کار، بلم کنم، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه، گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بشه ابراز محبت کنم، گفت برو اونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه. از هفت شب هفته پنج شبش میرفت جلو تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه ای میداد، یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق. یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون، من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود. یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون میرفت غذا درست میکرد، پادکست گوش میکرد، نمیدونم موزیک گوش میکرد، اخبار میدید، کتاب میخوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما میگید رو بود، ولی اصلا نمیشد سمتش رفت. این قضیه خیلی من اذیت میکرد. خب نمیتونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21-22 سالمه، این چند سال با همین وضعیت رفت. و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه که اینجوری شد داستان، نه شاید یه سال پیش. دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری. همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود دیگه. خسته شدم. راستش میگم تو محیط کار یه ویزیتوری بود، کسی که برای ما مثلا محصولاتی رو می آورد، یه اختلاف حسابی شرکتمون باش پیدا کرده بود. قرار شد که ما با این ویزیتور، کسی که جنس برای شرکت ما می فرستاد، جلسه ای داشته باشیم. رفتیم و نشستیم به صحبت کردن. دیگه چه دروغی دارم بگم الان؟ راستشو بخواین اصلا از انرژی این دختر خانم من خیلی خوشم اومد، واقعا از انرژیش خوشم اومد. همینطور که داشت حرف می‌زد من محو این آدم شدم. و میگم ولی فکر کنم یک سال پیشه. تا یه جایی این بحث اومد جلو، من بهش گفتم که من حلقه دستم بود، همیشه رینگ تو دستم بود به عنوان یک مرد متعهد، ولی خب اونجا شیطنتم گل کرد و حلقه رو از دستم در آوردم و وارد رابطه شدیم با هم. گفتم که من از شما خوشم میاد و خلاصه خیلی زود ما با هم وارد رابطه صمیمی شدیم. و من یه شب دیگه تصمیم گرفتم که تکلیف و قضیه رو روشن کنم. به خانم گفتم که مهریتو ببخش، من میخوام مثلا اعصابم راحت بشه. ایشون هم گفتش که من برای چی باید ببخشم؟ نکنه میخواد بری کاری بکنی، میخواد من طلاق بدی؟ دیدم نمیشه. فردا صبحش اومدم 3 ماه دیگه نرفتم خونه، کلان رفتم و با این خانم زندگی کردم و هی پیغام فرستاد که آقا کجایی، پاشو برگرد بیا خونه. من دیگه نمیخواستم برگردم، انقدر این زندگی به هم خوش گذشت که راستش بخواهیم گرد حساب نداره. کمی که از کانون حادثه دور بودم، از وجدان اومد سر وقتم. شماره خانمم رو بلاک کرده بودم و خب از صبح سر کار بودم، شب به شب بودم که من دستگاه رو میذاشتم در حالت پرواز.
خب دوستان خوبم، آنچه که شنیدید در حقیقت چندین جلسه روش تحلیل گذاشته شده، اما خب ما میخوایم یه مقدار صرفه‌جویی هم بکنیم. لطفاً آنچه که گفته شده را از قسمت بایگانی ایران صدا دنبال بفرمایید، ولیکن ما الان فرصت داریم که خیلی کوتاه بهش بپردازیم که چه درباره این مبحث گفته شده، برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشیم. ما به عنصر همسنی اشاره کردیم که در نظر نگرفتن عنصر همسنی میتونه هزینه بر باشه در سالهای بعدی زندگی. میتونیم این که اشاره بکنیم باید مستحضر باشیم اگر احساس میکنیم کسی با ما هم رأی و هم سلیقه نیست، خودمون رو به اصطلاح تحمیل نکنیم آقا تا یه جایی میگن آقا من برای رسیدن به خواسته ها میجنگم. این عبارت رو خواهش میکنم تو ذهنمون داشته باشیم. همیشه در محتواهایی که ما میخونیم در مباحث روانشناسی میگن امیدوار باشید، پشت کار داشته باشید. اجازه بدید اینجا خیلی قاطعی نکته بگم، در بعضی جاها واقعا باید ناامید بشیم. وقتی که نمیشه، امیدواری به اشتباه یا تلاش بی جهت فقط باعث از بین رفتن اینه که ما فقط داریم زمان رو از دست میدیم. من یک تصویر ذهنی به شما تقدیم میکنم که شاید بتونید به واسطه این تصویر متوجه بشید که هر تلاشی تلاش مفید و مؤثر نیست. کرگدن رو تصور بفرمایید که یه شاخی روی صورتش داره و در ذهنش سودای تک شاخ شدن اون اسب یونیکور یا همون اسب شاخدار پرنده رو تصور کنید. کرگدن هر چقدر هم که سعی بکنه به واسطه اون شاخی که به ظاهر توی صورتش هست، نمیتونه تبدیل به اسب شاخدار بشه که. پس یادمون باشه، حالا من از این استعاره استفاده کردم که یادمون باشه بعضی وقتا دنده خوردن یا بعضی وقتا استمرار در انجام یک کاری که من میگم الزاماً باید این کارو بکنم، خودش یکی از نمادهای اشتباه و یکی از نمادهای خطای در محاسبات هست. در ارتباط با نقشای حمایتی والدین صحبت شده که خانواده ها خصوصا در ازدواج ایرانی نقش بسیار مهم می دارن، هرچند که الان شعارهای ما می شنویم نه خودشون می دونن، جوانها خودشون می دونن، اما اجازه بدین نجوا گونه عرض بکنن. اجالتاً فرزندی که در خانواده ایرانی رشد کرده و با باید نبایدهای خانواده ایرانی آشناست، نیازمند تایید، شاید از تکفیر و تکذیب شریک زندگیش توسط خانوادش در معذب نباشه یا ابایی نداشته باشه. ولی اجازه بدید یه ذره از خودمون بپرسیم، شاید همسر ما یا شریک انتخاب شده توسط ما مورد تایید خانوادهمون نباشه، خانوادهمون دوستش نداشته باشن و ما ادعامون بشه که اصلا برامون مهم نیست، تو درباره شریک من، درباره همسر من بد بگو. خب باشه، من اینو میپذیرم. اما اگر خانواده ما همسر انتخابی ما رو دوست داشته باشه و او رو تایید کنه، به نظرتون این حس خوبی در ما تولید نمی کنه؟ والدین ما به ما بگن آفرین، همسر خوبی انتخاب کردی، چه همسر شایسته‌ای داری، مثل یک عضو جدید دوست داشتنی در خانواده ما شده. خدا وکیلی این در دل ما جا نداره، جای خوبی پیدا نمی کنه. و موارد متعددی که در این قضیه وجود داره که میتونه برای ما خیلی مهم باشه. یه نکته خیلی مهمی عرض بکنم، این که زندگی رو تعیین تکلیف بکنیم و بعد در حقیقت به فکر فرد جدید باشیم. اینکه تا قبل از اینکه طلاق صورت نگرفته فرد جایگزین نکنید. تا وقتی که زندگی تعیین تکلیف نشده، نقطه پایان گذاشته نشده، ورود فرد جدید در حقیقت یک حادثه بسیار بزرگ حساب میشه. در بسیاری از پرونده ها شاید بتونم، ما به خاطر اینکه در علم نمیتونیم بگیم 10 از 10 یا 100 درصد، میتونم از اصطلاح اغلب یا بیشتر پرونده ها اشاره بکنم. من بیشترین تعدادی که در این حوزه باشون روبرو شدم، وقتی یه فردی رو انتخاب میکنن به عنوان جایگزین نفر قبلی زندگیشون در شرایطی که هنوز زندگی رو ترک نکردن، در 99 درصد از مواقع فرد جایگزین شده در زمان زندگی مشترک فرد مورد ازدواج بعدی قرار نمیگیره. بذارین سادهش کنم، خودم فکر کنم خیلی سخت گفتم. وقتی یه فردی هنوز در ازدواج هست، یه کسی رو تو زندگیش وارد میکنه، بذارید مثال رو مردونه بزنم، یه آقایی هنوز قبل از اینکه از خانومش جدا بشه میره با یه خانم جدید وارد رابطه میشه که میخواد با اون آدم، میگه تو نیمه گم شده منی، تو همونی هستی که در آسمونها دنبالش میگشتم. در شاید 99 درصد از پرونده ها اون خانم جدیدی رو که میاره تو زندگی خودش به عنوان کسی که قراره باهاش ازدواج کنه، وقتی که طلاق میگیره از همسرش، این فرد جدید در اغلب پرونده ها تبدیل به همسر نمیشه و با توجه به گذشت زمان شما میبینید که اون فرد حذف میشه و فرد دیگری میاد، یا اینکه حتی اگر ازدواج هم بکنن به صورت شتاب زده، یا به طلاق میرسه مجددن، یا به شکلی از دلزدگی، یا باز هم استمرار چرخه نادرست خیانت. پس خاطرمون باشه خصوصا در شرایطی که حالمون بده، مطلقاً فرد جدید نباید جایگزین بشه توی پرونده و وایسیم تا این تکلیف بشه یه زندگی. ترک منزل رو عرض کردیم به معنای اینکه یه موقع یه نفری ترک میکنه که بره قهر کنه برگرده بیاد، یه موقع یه نفر ترک میکنه میگه آقا من رفتم که رفتم، من تو کتم نمیره این وضعیت، آقا رفتم که رفتم، خدافظ شما. این با کسی که قهر میکنه میره برمیگرده خیلی فرق میکنه. بسیار پرونده داشتیم که فرد قهر کرده با این عنوان که طرف مقابل منتشو میکشه یا بعد از چند وقت برمیگرده، ولی هیچ وقت اون کیفیتی که مورد نظر هست اتفاق نمیفته و در زمان غیبتش احتمالاً اتفاقات دیگری میفته. یه نکته‌ای بگم، هیچ وقت خودتون رو و همسرتون رو به نبودن همدیگه عادت ندید. هیچ وقت همسرمون رو نباید با نبودن خودمون تنبیه کنیم. اگر یه موقعی زندگی رو نمیخواید نمیشه، خیلی قانونمند، خیلی حالا هزینه هاشم پرداخت کنی، اهم از هزینه های روانی، اجتماعی، آبرویی، خانوادگی و هر اسمی که روش میذاری، آقا بدنامیشو به جون میخرم ولی تمام است. ولی این که این بازی های منفصل و منقطع و بگیر ببند برو بیا حالا امروز نمیخوام فردا قرار میکنم و اینها غلطه. و در نهایت عرض کردیم خدمتتون که وقتی که زندگی رو ترک میکنیم به خاطر دافعه ها و آسیب هایی که در زندگی دیدیم، مشخصا فرد دیگه میلی به بازگشت پیدا نمیکنه، چون حالش بهتر از زمانی است که در میانه جنگ هست و این قضیه در نهایت باعث میشه که دیگه میلی به برگشت نداشته باشه. در این پرونده ما شنیدیم که این دوست عزیز بعد از اینکه یه دوره ای از این قضیه رد میشه، دچار عذاب وجدان میشه و تصمیم میگیره که اقدامی بکنه برای برگشت. ببینیم الباقی و ادامه این قصه به کجا میرسه.
و در نهایت کار به جایی رسید که من نشستم به این خانم واقعیتشو گفتم. گفتم من به دروغ گفتم، من زن دارم، مشکلاتم هم اینه، میخوام جداشم. این خانم هم یه برخورد خیلی بدی با من کرد که چیزی که تو داری درباره‌اش صحبت میکنی باید زودتر میگفتی، چاپن ما گذشته بود.
خب دوستان، یه جایی یه مطلبی من شنیدم، میگفت ما مثل دومینو، مثل مکعب‌های دومینو به هم ضربه میزنیم، من به تو، تو به اون، اون به اون. واقعیت اینه که وقتی که ما میگیم که آقا وقتی که تعیین تکلیف نشدید پرونده جدید باز نکنید، منظورمون یه همچین چیزیه. تصور بکنید یه آدمی از همه جا بی خبر در سودای یک رابطه جدید یا در سودای یک زندگی جدید وارد میشه به زندگی ما و خب زندگیش رو به زندگی اون فرد طلاق نگرفته گره میزنه. من درباره شخصیت این خانم میخوام صحبت بکنم، شخصیت گرفتاری که اون هم بنده خدا تو این قضیه خب سوخت میده. من همین جای قضیه میخوام ازتون خواهش بکنم، البته که این فقط دعوت به یک چالش ذهنیه، همینجا لطفا به من بگید در این میانه این سه نفر کدومشون گناهکارن؟ شما به من بگین، اون خانم، شوهرش، یا خانم دومی که تو زندگی این آقا وارد شده. و شما میبینین که همینطور چرخه آسیب ادامه پیدا میکنه و واقعیتی که عرض میکنیم خدمتون، میگم تا تعیین تکلیف نشده پرونده جدید باز نکنی، یعنی همین. بنده شخصا در اتاق درمان تعداد بسیار بسیار زیادی و همکاران ما البته میزبان افرادی هستن که یه همچین وضعیتی مثل این خانم داشتن، که اصلا از همه جا بی خبر بودن، یه نفری اومده تقطع سلام علیکم من تو خیلی خوشم اومده و شروع میکنن کمبودهای خودشون رو، اون آقا رو میخوام دربارش صحبت بکنم، کمبودهای خودش رو و اون شنیده نشدنهای خودش رو میاد در زندگی و در آدم جدید دنبال میکنه، شروع میکنه به اون آدم جدید محبت کردن و حرفای خوب زدن و همه اون چیزایی که داره تو ذهنش مقایسه گری میکنه، میگه که خب زن خودم یادته تا بهش میگفتم سلام فوش میداد، ببین من بهش میگم سلام، میگه سلام عزیزم، خب وقتی که میگه سلام عزیزم پس من چقدر خوشحالم، منم میگم سلام عزیزم قربونت برم، یکی تو بگو یکی من بگو، حالا بیا برو تو جا. آخر بحث شما میبینین که خب اتفاقات خیلی خوبی بین اون آقای میفته و اون خانومم که با خودش اینطوری میبنده که خب خدا رو شکر من یه شریک عاطفی خوب دارم، چقدر مرد محترمیه، چقدر خوبه. و این قضیه یهو اتفاق میفته و اون خانم هم افسار خردش رو از دست میده و دلداده ای همچین رابطه ای میشه، چون قطعا خیلی شیفتگی میتونه داشته باشه، میتونه احساسات خیلی خوبی رو منتقل بکنه همچین مردی که در هرمان بوده، در کاستی بوده، و خب اصطلاحاً میتونه به راحتی دلبری بکنه، به خصوص اینکه با خودش هم بسته که من دیگه به عقب بر نمیگردم و من دیگه قرار نیست به زندگیم برگردم و ادامه میدم. و در نهایت کار به جایی میرسه که اون خانم هم گرفتار این رابطه میشه و این آقا که از وجدان میگیره یهو ترمز دستی رو میکشه، میگه من باید برگردم، قصه ناتمام دارم. و حالا تصور کنیم بنده خدا این خانومی که این وسط دلداده و گرفتار به جا میمونه، حالا این خانم باید چیکار کنه؟ میاد بیرون از اون رابطه، آسیب دیده، گرفتار، با حال بد، حالا یا راهی مطب روانشناس میشه و روانپزشک، یا اینکه باید به صورت غمزده و افسرده در خیابانها بچرخه تا یک فرد دیگری بهش بگه خانم شما چه چشمای غمگینی دارین، و اون خانم هم بیاد قصه زندگیشو بگه و آقای جدید بیاد اعلام بکنه نه من مثل اون نیستم، من بهت قول میدم که میتونم تو رو خوشبخت کنم، و داستان بعدی. یا اینکه این خانم آسیب دیده از زندگی که با این آقا ساخته، غمگین و خشمگین، حالا تصمیم میگیره انتقامش رو از سایر مردها بگیره. این قصه قصه تکراری است دوستان عزیزم. واسه همین میگن که داستان یک جامعه سالم از فرد سالم شروع میشه. هر کدوم از ما اگر تکالیف روانشناختی خودمون، تکالیف اجتماعی خودمون و اساساً نمادهای این چنینی رو بشناسیم، واقعا میتونیم جلوی خیلی از آسیب‌ها رو در کلان بگیریم. یه جایی توی محتوای زردی میخوندم نوشته بود هرگاه از یه نفر خوشتون اومد بهش بگین، شاید فردا فرصت گفتن وجود نداشته باشه، حستون در اون لحظه رو انتقال بدید. بسیار مؤلفه مهمیه که شما قبل از اینکه اون حس پخته رو در درون خودتون داشته باشید، حرفی رو به طرف مقابل بزنید، اون رو گرفتار میکنید. کلمات دارای انرژی هستن، همونطوری که فحاشی و بدکلامی و بددهانی آزاردهنده است و انرژی منفی داره، خب کلمات خوب هم انرژی مثبت دارن و افراد رو گرفتار میکنن. اینا رو گفتم که حضور ذهن داشته باشیم، مراقب ادبیاتمون باشیم، خردمندانه زندگی کنیم، و تا درودی دیگر، بدرود.
در تعامل و مذاکره را به روی کشورها باز می کند، ماجرا به کجا ختم می شود؟ پاسخ این سوال را می شود در تاریخ روابط کشورها با آمریکا پیدا کرد. مثلا در سال 2003، بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای لیبی از در تعامل و مذاکره با این کشور وارد شد.
در نتیجه آنکه دولت لیبی گام‌های ضروری را برمی‌دارد و جدیت خود را اثبات می‌کند، حسن نیت او را با حسن نیت پاسخ می‌دهیم. آمریکا روابط بسیار خوبی با این کشور برقرار می‌کند.
لیبی برنامه هسته‌ایش را متوقف کرد، اما بعد از مدت‌ها بدعهدی و بهانه‌جویی آمریکا، دوران ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری‌خواه به پایان رسید و اوبامای دموکرات روی کار آمد.
Sanctions were put in place by the United States and our allies and partners.
تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش و همینطور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد حکومت لیبی به جای خود باز می‌گردند. اقدام نظامی علیه لیبی ضروری است و با ائتلاف قدرتمندمان آن را انجام می‌دهیم.
اوباما با حمله نظامی کار ناتمام بوش را بر ضد لیبی تمام کرد. آن هم بعد از آنکه آمریکا از در تعامل و با وعده حسن نیت با لیبی پای میز مذاکره نشسته بود. مدتی بعد آمریکا با پیشنهاد مذاکره سراغ ایران آمد. مذاکره بر سر آنکه ایران در ازای پذیرش محدودیت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های ظالمانه خلاص شود.
امروز ایالات متحده همراه با شرکا و متحدانش با ایران به یک تفاهم تاریخی رسید. در عوض اقدامات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های آمریکا و همینطور تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این کشور وضع کرده بود لغو می شود.
اوباما که با شعار تغییر روی کار آمده بود و می گفت از در حسن نیت با ایران وارد مذاکره شده، تا پایان دوران ریاست جمهوریش بارها در اجرای تعهداتش بدعهدی کرد. اوبامای دموکرات رفت، ترامپ جمهوری خواه آمد.
از شر توافق هسته‌ای وحشتناک ایران راحت شدیم.
برهه حساس و پر از عبرت، مقطع تجربه تاریخی ملت ایران از مذاکره با آمریکا.
ما 10 سال قبل از این یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که در داخل کشور ما اسمش برجام. وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان، بناشو 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دوزه تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته یک کشور در شورای امنیت سازمان ملل مضاعف شده چند برابر. ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد. طرف اینجوریست، قولش اینه.
ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم.
امروز نوبت ماست.
ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
Thank you. همین اولین شب آشنایی و عشق ما به